خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله. بله، اینه جناب بود این هفته چهارشنبه ما بریم اصفهان، ولی تقریبا قطعی هم کردیم، منم با خودش صحبت کردم اینها، ولی چون این هفته این جامعه مدرسین اونجا جلسه علمای بلاد رو دارن که همه آقایان درگیر این جلسه هستن، حالا دیگه این نتیجه رسیم که شالا هفته آینده ما چهارشنبه اگر گربت سه نزنه انشاءالله مانی پیش نیاد در خدمت آقایان باشیم اونجا، و ما هم تلاش میکنیم که بس رو زنده پخش بشه، دوستان دیگری هم که نیستن از طریق اینترنت ببینن برنامه رو انشاءالله به حال و الهی. دیگه نه، منم ایشون را آدم مغرضی معاند نمیدانم، حالا مغرضشو نه معاند نمیدانم، ایشون تصور میکنه که مثلا یه برداشتای جدیدی دارد، یعنی یه مقدار حالت روشن فکر معاونه به خودش گرفته، بله، یا یه مقدار میخواد یه چیز جدیدی رو ارائه بده که مثلا جوانها خوشش بیاد، آقا ما یه مطلب جدیدی دارم. و در اینجا بنده خدا خیلی گرفتار شده، خیلی مثلا همه دوست شب قبل بود یه مقداری در رابطه با همین صحبت هایی که آقای چیز تو شبکه یک کرده سر صدا ایجاد کرده، آقای بهرامپور یک چیز مفصلی علیه ایشون نوشته و دیدم امروز صوتشم برای من فرستاده بود دیشب. حالا ایشون یک نظری خاصی داشت، حالا من میخوام بگم نظرشون صحیح است یا صحیح نیست، خودشون میاد میگه آقا یقطع ایدیهم با یقطع فرق داره، و واقعا هم صحیح داره میگه، یک دفعه میگه یقطع ارجلهم و ایدیهم من خلاف، ده یقطع یقطع یعنی به قول یقتل و صبرن عرب تعبیری داره، یعنی با شکنجه باید کشت نه به صورت عادی. خب این همه خیلی ها سر صدا ایجاد کردن علیه ایشون، یعنی در فضای مجازی یه خلاصه هر کسی خلاصه آمده، حتی من دم دیروزون قاضی زاده هم برداشته یک مقاله مفصلی علیه ایشون نوشته و یک سری بله؟ نه شون میگه برداشت من این از شون، خب مفسر قرآن واقعا الحق و الانصاف در تفسیر قرآن من از خیلی هاشون رو قوی تر دیدم، یعنی واقعا در مسائل قرآنی شون کار کرده، خیلی از آقایان که دم از تفسیر قرآن میزنن ایشون قوی تره، حتی ترجمه ایم که دارم، خودم قرآنی که معمولا رو میزم از میخوانم ترجمه و تفسیر مختصر ایشون هست، هم ترجمهش خیلی رسا و ساده هست، یعنی نیامده ترجمه تحت لفظی کنه، ترجمه آزاد کرده، این آدم یک آیه آدم به قول تو ذهنش نیست کلمات شدم نگاه میکنه به ترجمهش آدم میفهمه هدف قرآن چیه، بعضی از آقایان یه ترجمهی دارن ترجمه احتیاجی به ترجمه داره، خدا بیامزای الهی قمشهی، یعنی در خیلی از موارد فقط آمده الفاظ رو ترجمه کرده، حالا این الفاظ با همدیگه چه ربطی دارد خب ایشون معین نکرده و خیلی پیچیده از ترجمه ایشون واقعا. الان متاسفانه این ناشرین هم برای اینکه به قول پول ترجمه ندن ترجمه الهی گمشه‌ای رو معمولا چاپ میکنن، یعنی من تقریبا دو تا ترجمه رو خوب یافتم، یکی ترجمه خود آقای مکارمه، یکی ترجمه ایشون. یعنی ترجمه ها ترجمه های روان هست، این آدم میتونه تشخیص بده که مراد قرآن چیه. البته آقای رضایی هم خدا خیرش بده، ایشون میگه من خیلی از جا ترجمه آقای مکارم رو دیدم نارساس، اشکال داره. ایشون جداگانه ترجمه ای کرده دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، ترجمه تقریبا گروهی، ولی اونام معلومه قرآن شد داده، ولی من دیگه خیلی زیاد، ولی من معمولا با این ترجمه مختصر آقای چیزی مداری معنوس هستم، تقریبا بد نیست که آدم بعضی وقتا بعضی از آیات آدم میخواد بینه که میداری توضیحاتش چیه. مالیشون خیلی بهتره. همین قضیه قرآنیون یه مصیبتی شده، هم در داخل کشور هم کشورهای عربی، که اینها یه مصیبتی شدند، الان به جان جهان اسلام افتادند و کل احادیث و سنت رو گذاشتن کنار، یه ما فقط قرآن، هرچه قرآن گفت بیش از اون نمیتونیم چیز کنیم. قرآن قطعی صدور است و سنت زنی صدور. قرآن هم که میگه خلاصه این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، اینا دیگه شعارشون به این شکلی شده. نه اخباری ها که، اخباری ها مخالف اینا هستن دیگه، اخباری ها خیلی کمن، یعنی خیلی کمرنگ هم هستن الان. یک تعدادی در طرف های اردبیل اینها اخباری هستند، اینها اینو دارم شنیدم طرف های اهواز اینها، آبادان اینها، اونجاها هستند. ولی قرآنیون الان تقریبا دارن در حال رشدن و تبلیغات زیادی هم دارن اینها. کل سنت زنی صدور اگر مستفیض بشه میشه اطمینان و اقلایی، تواتر بشه میشه قطعی، تواتر بشه میشه قطع، مستفیضش هم که میشه اطمینان و اقلایی میشه. و اضافه اصلا از نظر عقلی، حالا بعضی ها خود آقای آبدینی هم در رابطه با این انسداد کبیر اینا یه حرفایی دارد، از مطلبش هم ظاهرن از آقای شوبری زنجانی گرفته که واقعا قائل به انسداد کبیر باشیم نباشیم اینها. اونا یک حرفه هایی دارن که حالا شاید ما بحثی که الان اینها خب دوستانم یه مداری حضور ذهن داشته باشن که اینها الان خیلی دارن در حوزه، چه در قم، چه در اصفهان، چه در مشهد و غیره، اینا کل ریشه سنت رو دارن میزنن. و حال اینکه اگر بنا باشد سنت زده بشه، خیلی از آیات قرآن رو باید بگذارن کنار. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نمیگه لتقرا للناس، لتتلو للناس. هو الذی بعث فی الیوم رسولا یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم. یتلو علیهم یک شیئه، یعلمهم یک شیء دیگریه. اگر بنا باشد و نبی مکرم فقط وظیفش ابلاغ محض باشد، یعلمهم نداره. پیغمبرم که درس قرآن نگذاشته بود، آی مردم نمیدونم بیزه برن، مدونم سنزه برن، چیزی مثل اینطوری که کلاس قرآنی نداشت برای مردم عرب. اونا همشون به قول عرب بودن دیگه. اینها یعلمهم مشخصه یک سید فراتر از یتلو علیهم هست. و شاید بیش از 30 آیه مرحوم آقای برودی در اول کتاب جامع احادیث شیعه تمام این آیات رو ردیف کرده. کتاب هایم که من دیدم اهل سنت نوشتن خیلی قوی تر از شیعه هست در رابطه با حجیت سنت. خوب کار کردن، قشنگ کار کردن. گرچه آمدن تو کار همون عمر که میگه حسبنا کتاب الله گیر افتادن، یعنی 3-4 تا خلاصه اینها گیری دارن، نمیدونن چطوری در برن. یکی قضیه همین حسبنا کتاب الله، دوم قضیه احراق سنت توسط ابوبکر، ممانعت از نقل سنت توسط عمر، اینا ماندن توش چیکار بکنن اینها را؟ ادله قرآنیون اهل سنت قوی تر از قرآنیون شیعه است، چون اونا حداقل یه 4 تا دلیل محکمه پسندی دارن از قول خلفا، ولی شیعه هیچ دلیلی ندارن. و اهل بیت علیهم السلام هم خودشون رو مبین قرآن میدانند، مفسر قرآن میدانند، برخلاف اونها که دیگه فقط پیغمبر هست و پیغمبرم که دیگه به قول فقط وظیفش خواندن قرآن بوده، قرآن را هم که نتونست جمع کنه، در 23 سال فقط یه خواند و تو سینه های مردم بود و در لابلای روی برگ کاغذ و غیره بود و بعضی از اینها هم که روی برگ درخت نوشته بودن، خانم عایشه گذاشته بود زیر لحافش، زیر نمیدونم متکاش، بوزا آمد و خلاصه خورد و حالا اون بوز دیگه چقدر متبرک شده، آیه قرآن در شکمش، حالا چه گوشتش گوشت متبرک خواهد شد. بله یتلو شاهد و من، ببینید اینها فضیلت هست نه دلیل بر امامت. دلیل بر امامت نیست، دلیل بر امامت همون 3-4 تا آیه صریحه، آیه انما ولیکم الله بلغ ما انزل الیک الیوم اکملت لکم، و همچنین میشه از این آیه تطهیر و آیه مباهله هم استفاده کرد، ولی با دلالت تضمنی یا التزامی، ولی صراحتاً این 3 تا آیه هست که خیلی صریحه، و همچنین آیه اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی مجموعاً 5-6 تا آیه بیشتر نیست که اینها اگر ما اینها رو یه مقدار روش خوب کار بکنیم، یه عمده حرفه ها همین روی 5-6 تا آیه هست. بله، آیه ولایت، اکمال، ابلاغ، تطهیر، مباهله، آیه انذار هم شأن نزول میتونه معین بکنه، و انذر عشیرتک الاقربین شأن نزولی که آورده اند اونجا، ولی همین 3 تا آیه صریح مباهله و تطهیر هم دلالت تضمنی یا التزامی. بله شأن نزول، خب اهل سنت دارن اسباب نزول مال واحدی، مفصل قضایا را آورده در شیعه هم که دیگه این دوتا کتابی که ما داریم، نور الثقلین و البرهان، هر آیه رو، بله مجمع البیان خیلی کم آورده، فقط ابتدای کار رو مختصر شرح داده، تو مجمع البیان تلخیص تبیان شیخ طوسیه، یه مقداری آمده بعضی از مطالبی رو ایشون افزوده، یعنی تلخیص کرده و اضافه کرده بعضی از قسمت‌ها را، چیزی فراتر از شیخ طوسی مرحوم تبرسی به اون شکل نداره، ولی مرحوم برهان و نور الثقلین اینها هر آیه ای رو میارن، کل روایاتی که در شأن نزول آیه هست مفصل بحث میکنن، سند داره مثل کافی روایاتش چطوری، ما صحاح داریم و ضعاف داریم، نحن ابناء السند. بله اینا دیگه باید بررسی کنیم، هر کدام سندش درست بود قبول میکنیم، سندش درست نبود قبول نمی کنیم. بله
در واقع تماسی که قرآن برای استفاده نبوت
نه قبول نشه. دیگه ببینید آیه نما ولیکم لا و همینه. به کمک سنت آیه علی و مکمل تلکم هم همینه. یا ایو الرسول بلغش هم همینه. یعنی شما سنت رو بگذارید کنار هیچی نداره. شما آیه افک و سنت رو بگذارید کنار کجاش میگه من مال آیش هستن؟ دیگه شما همین سایت چیز آقایان رو مال درایتی رو ببینید که اینشون چطور توجیه کرده اینها رو. ما بحثمون در رابطه با قواعد رجالی بود که عرض کردیم اگر ما بخواهیم در بحث و غیره وارد میشیم، چه در تفسیر چه در کلام، در هر کجا، یعنی هر کجا که پای حدیث وارد شده پای رجال هم دوشادوش حدیث آمده و ما نمیتوانیم متن یک حدیثی را به امام قاطعانه یا به صورت اطمینان و عقلایی نسبت بدیم مگر بعد از اینکه یقین کنیم که راویان حدیث همه ثقه هستند. ما چهار تا از قواعد را آوردیم. قاعده پنجم که آخرین قاعده هست در رابطه با مشایخ و ثقات، در رابطه با مشایخی که جز ثقات از او نقل روایت نکردند و توثیقی در کتابهای رجالی نیامده. ذهبی میگه والجمهور علی ان من کان من المشایخ قد روا عنه جماعت ولم یأت بما ينکر علیه ان حدیثه صحیح. جمهور اهل سنت بر این عقیده هستند که اگر یک نفر از مشایخ که توثیق ندارد جماعتی از ثقات از او نقل کرده باشند و یک روایت منکر هم نداشته باشه، این حدیثش صحیحه. البته عزیزان دقت کنن، ولم یأت بما ینکر علیه، این یک معمایی آقایان توش دیر کردن. ما خیلی از احادیثی که در امامت امیرالمؤمنین یا فضیلت امیرالمؤمنین هست میخوان بیان رد کنن، میگن الحدیث و منکر یا فلانی منکر نقل میکنه. و حال آنکه اینها اگر بخوان بحث منکر رو ملاج قرار بدن، خب خیلی از جاها به قول آقایان گیر میفتن. بله بله، اینها بله ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول میگه ما کل من روال مناکیر یزعف. این طوری نیست که هر کسی حدیث منکری نقل کرد ما بیاییم تضعیفش کنیم. پس نقل منکر دلیل بر ضعف راوی نیست. ببینید منکر الحدیث با روال مناکر خیر، از نظر ما هیچ فرقی نمی کنه. چه بگه منکر الحدیث چه روال مناکر. منکر الحدیث یعنی کل ما حدثه منکرون. در لسان المیزان هم ایشون ابن حجر میگه فلوکان کل من روا شیئن منکرن استحق ان یذکرت الضعفا لما سلم من المحدثین احد. دیگه سنگی تمام گذاشته ایشون. اگر بنا باشد که ما هر کس حدیث منکر نقل کرد این رو کنار بگذاریم، این دیگه ما از محدثین من کسی سالم نمیماند، یعنی ما من محدثین الا وله حدیث منکر.
حساب
دیگه حالا عرض کردم اینها رو ما برای این بیان میکنیم که فردا برمیخوریم به یک روایتی در فضائل اهل بیت علیهم السلام، امثال ذهبی و غیره یا ابن تیمیه از این یک چماقی درست کردن از این منکر الحدیث یا ممن رو المناکیر. اگر منکر به راوی برگرد اون بحث جداست، اون یک دنیای دیگری داره، ولی اگر منکر به حدیث برگردد، ما حرفمون اینجاست. اینجا هم ایشون میگه که
چرا حدیث منکره؟
خصوصیتش این است که قلب آقای ذهبی میگه آقا هر روایتی رو قلب من قبول نکند منکره، ول قلب یشهد انه باطل انه منکر. بله قلب آقای ابن تیمیه. اینها چیزی که برخلاف عقاید خودشون باشد، مثلا ببینید شما میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 حدیث رسول اکرم یا علی عدو که عدوی عدوی عدو الله، حبیب که حبیبی حبیبی حبیب الله. هر کس نقل کرده گفته صحیحه، آیه حاکم نیشابوری میگه صحیحه غیره، ابن تیمیه ذهبی میاد میگه القلب یشهد انه باطل. دلیلی هم نداره ها. چرا؟ اگر این رو در رابطه با ابوبکر و عمر بود میگم 100% صحیحه، یعنی ابوبکر عدو که عدوی عدوی عدو الله، حبیب که حبیبی، یا نه هر یک از صحابه این روایت آمده بود، چون معتقدن کل صحابه معدل من عند الله، تعدیل صحابه توسط خدا صورت گرفته. خب وقتی تعدیل صحابه توسط خدا صورت گرفت، پس عدو صحابه میشه عدو الله. ولی در رابطه با امیرالمؤمنین به این مشکل برمیخورند که بابا عایشه و طلحه و زبیر و معاویه ای که در صف مقابل قرار گرفتن، این دیگه مصداق اتم عداوته. اگر باشد یا علی عدو که عدو الله، خب پرش طلحه را میگیرد، زهیر را میگیرد، عایشه را میگیرد، ابوبکر چیز معاویه را میگیرد، امرؤاس را میگیرد، ولی زا چون با عقیدش تطبیق نمی کنه میگه آقا القلب یشهد انه باطل. در این حد نمیگه ضعیف، این باطله. چرا باطله؟ چون تعدادی از صحابه مثل طلحه و زبیر اینا زیر سوال میرن. علیه دنیای خیلی عجیبیه. در اینجا آدم نمیتونه واقعا مظلومیت حضرت امیر رو لمس کنه که مرحوم علامه امینی، من یک نواری ازشون دیدم در شیراز، یک دهه منبر رفته بود، شب آخر میگه آی مردم من از خدا یه حاجت خواستم، به اندازه اول تا آخر دنیا به من عمر بده و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. صحابی تابعی ولم یعد بما ینکر علی ان حدیث. البانی هم معمولا ملا عرض خواهم کرد، ما در رابطه با کارهای رجالی اگر بخواهیم خیلی ساندویجی کار کنیم، چون کتابهای رجالی شاید 10 برابر ما کتاب رجالی دارن، اینها 3 نفر شاخصند. این 3 نفر رو اگر ما نظرشون رو ببینیم در یک راوی یا در یک حدیث، تقریبا به قول معروف مزندز دست ما میاد. ذهبی هست و ابن حجر هست و البانی. این 3 تا اگر نسبت به یک راوی نظر دادن، دیگه تقریبا میشه گفت همه چه به دسته. و اضافه الان من عرض خواهم کرد اینها جز متأخرین هستند. ذهبی 748، ابن حجر 852، البانی 1420. اینها هر آنکی که قبلی ها درباره یک راوی گفتند همه را جمع کردن در یک جا. بله البانی خدمتی که به وهابیت کرد هیچ کس نکرده. بله بله البانی اعجوبه‌ای بوده. بله خدا حفظ کنه. آقای سقاف آمده کل تناقضات البانی رو در یک جلد جمع کرده و خوبم جمع کرده، خیلی قشنگه. البانی هم میگه نعم یمکنن تقبل روایته اذا روا عنه جمع من السقاف ولم یتبین فی حدیثه ما ينكر عليه و على هذا عمل المتأخرين مثل ابن كثير مثل زين الدين عراقي مثل ابن حجر عسقلاني. اینها در حقیقت ما 5 تا قاعده ای که آوردیم در اینجا عمده قواعد رجالی اهل سنت در مقام عمل و به صورت کاربردی به این 5 مورد برمیگردد. بعد از اینکه این تمام شد، امر سوم، این هم عزیزان دیگه تقریبا بعد از این ما دیگه میریم برای پیاده کردن بعضی از مسائل، التعرف علی حال الرواد من کلمات علماء الجرح، که اگر ما بخواهیم یک سندی رو بررسی کنیم که آیا این روایت صحیح است یا صحیح نیست، اولین راهش اینه که ما تک تک راویان رو بحث کنیم، تک تک راوی ها ببینیم علمای اهل سنت علمای رجالشون چه دارن. لعجل تصحیح حدیث معین او تضعیفه لابد من دراست رجالی فردن فردن. اگر 10 تا راوی هم هست 10 تا را باید ما ببینیم علمای رجال دربارش چه گفتن. و یتم ذلک بالرجوع الی کتب التراجم و الرجال، هر بگین تراجم هم که و رجال آقایان می دانن. رجال اون دست از راویانی می گوین که لهو روایتون فی الکتب الحدیثیه، تراجم اون شخصیت هایی که دارای شخصیت اجتماعی بودن، سوا اون کان لهم روایتون او لم یکن له روایه. بله در تراجم دیگه همه علماشون میاد، مثلا ابن ذهبی در سیر اعلام النبلا هم تمام روات را آورده و هم شخصیت های علمیشون را آورده. تهذیب الکمال مزی ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب فقط روات را آورده مطرح کرده، کاری به این که شخصیت های اجتماعی چی هستن چی نیستن کاری نداره. کل من له روایتون فی صحاح سته ترجمه کرده، سوا اون کان له شخصیتون اجتماعی اولا. بله در شیعه هم بله به این شکلی. ما کتاب های رجالی داریم، کتاب تراجم داریم. رجالی ما فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، فهرست نجاشی. تراجم ما مثل اعیان شیعه مرحوم سید محسن امین برای شما عرض کنم و تقریبا اونا که در این فاز بودن. بله سم بله جمع اقوال در یک راوی، ثم ترجیح فی ما بینها، یک راوی میاد مثلا ذهبی توثیق میکنه ابن حجر تضعیف میکنه، اونجا دیگه باید ببینیم که واقعا جنبه توثیقش قوی است یا جنبه تضعیفش قوی است. و اذا کان الجرح مجملا غیر مفصل قدمت تعدیل علیه، که ما در قاعده چهارم بحث کردیم این رو. و یک نکته، و اذا کان الراوی ممن احتج به البخاری او مسلم، اینم یه قاعده خاصی دارن آقایان، که اگر یک راوی در سند صحیح بخاری و مسلم باشد این دیگه جاز القنطره، دیگه پلهای رجالی را رد کرده، میگه لازم نیست ما بریم سراغ کتابهای رجالی آقایان. و حتی خود البانی هم بله دیگه اینو برای شما عرض کنم، روات بخاری بله، مسلم هم همینطوریه. کلن روات صحیحین تقریبا به این شکلیه بله. که ما دادیم این مقداری بله، حتی خود آقای البانی یک تعبیر خیلی مفصلی دارد در رابطه با بله روات بخاری، که هر کس که بله بخاری یا مسلم از او نقل کرده باشند اینها را یا به هیچ وجهی ما دیگه نمیتونیم دیگه اینها وقتی بله نه کلن البانی حداقلش من بیش از 30-40 مورد پیدا کردم که ایشون بله عنوانه بله جمع کرده و ایشون میگه اینها همه ثقه هستند برای اینکه اینها در صحیح بخاری یا صحیح مسلم از اینها ما روایت داریم. بله حالا این رو من بعداً تنظیم میکنم و خدمتتون عرض میکنم مفصله. حالا من عنوانهایی که ما دادیم نه 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 بله اینها چی عنوانی ما دادیم خیلی مفصلم برای شما عرض کنم. بله علی حالین ممن احتج به البخاری او مسلم فقط. بعد نکته دیگری که هست در اینجا، ما بعد از این قضایا بهترین راه این هست که ما ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام التقریب. آقای مزی در کتاب تهذیب الکمال 35 جلده کل روات را آورده و دیگه ما من رتب ولا یا به سن نسبت به راوی ذکر کرده، مشایخش کیا هستن، تلامیزش کیا هستن. بعد ابن حجر آمده این 35 جلد رو در 12 جلد خلاصه کرده، اسمش رو شده تهذیب و تهذیب، یعنی تهذیب تهذیب الکمال. بعد دیده نه 12 جلد هم زیاده، اما تنبل ها فراوانن دیگه نمیتونن 12 جلد رو مطالعه کنن. یک جلد نوشته به نام تقریب و تهذیب که اخیراً در 2 جلد چاپ شده، آمده دیگه خیلی ساندویجی کرده یا کپسولی کرده، راوی را آورده در یک سطر که این آقا ثقه هست یا ثقه نیست، ضعیف است یا ضعیف نیست. در تقریب و تهذیب، تقریب و تهذیب بله بله همه نرم افزارا دارن، همه نرم افزارا هر سه را دارن، هم تهذیب هم تقریب. تقریب و تهذیب برای عمو تنبل ها خیلی خوبه، یعنی خیلی راحت آدم نگاه میکنه دیگه اقوالی یکی گفته ضعیفه یکی گفته ثقه است، اینا را دیگه گذاشته کنار، حرفی که نظر شخصیش بوده از اقوال جمع کرده این رو در تقریب و تهذیب آورده. برای ما برای احتجاج به اهل سنت و غیره حرفان ابن حجر اونجایی که نیاز داریم یک جا میخوام تضعیف کنیم به تضعیفش عمل میکنیم، توصیف کنیم به توصیف ابن حجر عمل میکنیم. این طوری نیست که هرچه بگه ما قبول کنیم. در مقام الزام خمس خصم ما اونی که نیاز داریم از کلماتش استفاده میکنیم، همونطور که در روایاتشون صدر روایت به نفع ما هست استدلال میکنیم، ذیل روایت به نفع ما هست استدلال میکنیم. و این قاعده عقلایی هم هستا. مثلا فرض بنده با این آقا رفتیم محکمه، این آقا میگه این عبایی که دوش آقای قزوینیه مال منه. خب منم میگم آقا درسته این عبا مال آقاست، ولی عباییشون هم مال منه. قاضی چیکار میکنه؟ عبای منم میگیره میده به این آقا، میگم خب عبای این نه. میگه آقا برو دلیل بیار، چون اعتراف کردی این عبا مال ایشون هست، اقرار کردی، ولی گفتی این عبای آقا مال شماست، این ادعاست، باید بری بیانه بیاری. ولذا ما در احادیثی که مربوط به اهل بیت، اونی که به نفع ما هست و به ضرر اونها از اعتراف کردن قبول میکنیم، اون قسمتی که مال خودشون هست میرم آقا این دلیل بیار. و یک نکته دیگر در اینجا اینه، قسمتی که به نفع ما هست هم سنی نقل کرده هم شیعه نقل کرده، این در حقیقت دو قبضه میشه. اونی که به نفع ما نیست خودشون نقل کردن، یک قبضه بیشتر نیست. ولذا ابن حجر حرفش یا ذهبی در کتابهای مختلف یا البانی به همین شکل وقتی میاد کاملا برای ما کفایت میکنه. بعضی وقتا هم هست ما راوی رو در هیچ جا پیدا نمی کنیم، توصیف یا تضعیف را، ولی این قشنگ دقت کنن دوستانا خیلی ظریفه. یکی از تقریبا ظریفترین راه توصیف راویه، راوی هیچ کجا توصیف و تضعیف نداره، ولی راوی در سند یک روایتی قرار گرفته، حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه روایت صحیحه، البانی میگه روایت صحیحه. تصحیح روایت ملازم توثیق تمام رواته، یعنی میگه روایت صحیحه تمام راویانش چیان ثقه هستن. اینم یکی از راههای تثبیت وثاقت راوی. در شیعه میلا ماشاءالله ما داریم یک بعضی از رواتی داریم توثیقی نداره، ولی میبینیم شیخ طوسی عمل کرده، تصحیح کرده، علامه عمل کرده، محقق عمل کرده، صاحب جواهر میگه روایت صحیحه. همین برای ما کفایت میکند بر شهادت این آقایان بر وثاقت تک تک راوی. من یک نمونه خدمت آقایان عرض بکنم که برای شما عرض کنم، روایت خطبه. ببینید در اینجا شما ملاحظه بفرمایید، تفسیر ابن ابی حاتم هست، حاتم نگیم ها، حاتم فاعله، فاعل ما نداریم. تفسیر ابن ابی حاتم روایتی رو نقل میکنه، ربیع ابن سلیمان مرادی، خب ما بدونیم که توثیق شده یا نه، ایوب ابن سوده نم توثیق داره یا نداره، عقبت ابن ابی حکیم، انما ولیکم الله قال علی ابن ابی طالب. ما میایم این کتاب های رجالی آقایان، ربی ابن سلیمان، ابن حجر میگه سگتون، همه برای ما کفایت میکنم، کتاب تقریب و تحذیبه. بله ذهبی هم میگه سگتون، صبکی هم میگه سگتون، یعنی سه نفر رو ما آوردیم که این آقا سگه هست. میرسیم به ایوب ابن سوید، توصیق خاصی نداره، ولی ابن حجر آمده در یک حدیثی که ایوب ابن سوید در سندشه میگه این روایت صحیحه. ببینید ادرایتی تخریج احادیث الهدایه الجزء الثانی، ببینید احمد ابن فلان عن ایوب عن اکرمه و رجاله ثقاتون، همین برای ما کفایت میکنه. حاکم نیشابوری در جلد دوم ایوب ابن سوید در سندش هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین. نه بله حدیث دیگه است، این حدیث نیست. اگر این حدیث باشه ما نیازی نداریم. در یک روایت دیگری ایوب ابن سوید در سند قرار گرفته، میگه آقا هازا حدیث صحیح علی شرط، یعنی صحیح علی شرط شیخین، ربیع ابن سلیمان سگتون، ایوب سگتون، اوزاعی سگتون، عطا سگتون، عبید سگتون، ابن عباس سگتون. یعنی میگه روایت صحیحه، یعنی تمام راویانش چیان؟ اینها سگه هستن. ولذا ما یکی از راههایی که میتوانیم راوی را وثاقتش را اثبات بکنیم، ببینیم این راوی در چه سندی قرار گرفته و اون کل حدیث را آمدن تصحیح کردن. تصحیح الحدیث ملازم وثاقت تمام روات، اینم یکی از راهاش.
السلام علیکم و رحمت الله.